یه برای انسان هست، برای ذات اوست و برای تکمیل روح اوست و تشبیه وقتن و عالم بالا. اگر هم صفات اجتماعی باشد، نه برای این است که تنها تظاهر بکند و در انظار مردم خود را خوب بنمایاند، بلکه اون هم منظور تکمیل روح اوست، تکمیل جان اوست که به این وسیله خود به کمال برسد. چون که همونطور که سعدی میگوید، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. مخلوق را که دوست بدارد، افراد بشر را که دوست بدارد، نسبت با آنها به حسن سلوک رفتار کند، در واقع اطاعت امر خالق خودش کرده است. و باز هم از نظری که برای کمال جان او مطلوب هست پسندیده است. ولی اگر فقط منظورش این باشد که خوبیش خلق نمایش بدهد و خوب نشون بدهد، نظر به وجهه عمل نداشته باشد، اون اثری ندارد. اون در روح تأثیری نمی کند. نماز بخواند برای این که مردم بگوین این نماز گزار است، مخصوصا با قرائت بخواند، خیلی با تدبر و خیال خودش بخواند، برای این که مردم تعریف اون بکنند، یا روزه بگیرد و نمایه نشون بدهد که من روزه دار هستم. روزه واجب نه، روزه مستحب، الا روزه واجب البته بفهمن ما دیگران بفهمن بهتر است، برای اینکه باعث تشویق دیگران هم بشود. هر کسی موظف است به اینکه روزه رو داشته باشد و تظاهر به خلاف اون نکند. این حسن و عیب این عمل برای خود است. یعنی اگر بندگی خدا بکند، عبادت بکند، چون اساس عبادت حضور قلب است، اساس عبادت قد به اصطلاح فقها قصد قربت است، نیت قربت، یعنی مراد از قربت نه تقرب است، چون تقرب یعنی نزدیک شدن، که یعنی من برای خودم شخصیتی قائل می شوم و اون وقت عبادت خدا می کنم برای اینکه خدا مرا نزدیک خودش بکنم، به خودش نزدیک قرار بدهد و مقرب بشه. پس باز خودم رو در نظر گرفتم و انانیتی. ولی یک وقتی هست میگوید به قصد، به نیت قصد قربت، یعنی فقط برای اطاعت امر او، برای نزدیک بود، چون اطاعت امر موجب نزدیکی است، برای اینکه دور از او نباشیم. چون کسی که اطاعت امر نکند دور است از او، دور است از رحمت خدا و از عنایت خدا، دور است. از این جهت عبادت فقط برای رضای او و برای اطاعت امر او که همون معنی قصد قربت است به جا می آورد. این عبادت واقعی و عبادت حقیقی است. اما اگر عبادت بکند و حضور قلب درش نباشد، حضور قلب نباشد و قصد قربت نباشد، یعنی قصد اطاعت امر نباشد، این عبادت چیه؟ فقط لغلغ لسانی است یا ظاهر عملی است؟ روزی هم که میگیرد فقط گرسنگی و تشنگی خوردنه، اثر ظاهر، اثر واقعی ندارد، در روح او اثر نمی کند و در جان او مؤثر نیست. این رو این اثر این بر میگردد به خودش، رب مسلن و صلاتو تلعنو، چه بسیار نمازگذاری که نماز او رو لعن می کند. چرا؟ بر این که صورت ظاهر نماز می خواند، ولی منظورش که خدا نیست، منظورش عبادت و رفتن به سوی خدا نیست، این است که اون نماز بر میگردد به طرف خود. اون نماز به آسمون بالا نمیرود. اون دعایی که فقط قصدش انانیت خودش باشد یا فقط قصد ظاهر داشته باشد، این دعا اثر ندارد و به خودش بر. هزاران دعا بخوانیم، دعای کمیل بخوانیم، دعای ابو حمزه بخوانیم، تمام جمعه ها رو دعای ندبه بخوانیم و امثال اونها، ولی دل ما با خبر نباشد، یا برویم دعای ندبه بخوانیم، دعای فرج بخوانیم، اما از اونجا که بیرون میاییم با هم شروع کنیم به زد خود کردن، یا اینکه او میگوید روز جمعه کار نکنید، برویم مشغول کارهای هوا و هوس علاوه بر اون که کار دنیا حرام است، ما رفتی برویم کار هوا و هوس و تعیش و تفریح خلاف شرع بکنیم، سحرش ندعای نده بخوانیم، اون وقت برویم آزادانه به روز جمعه است بریم تفریح، بریم تفریح و گردش و با دوستان. این در واقع این چه دعاست؟ این دعا اثر نمی کند، دعایی اثر می کند که عمل ما هم مطابق با اون باشد، و اون عملی اثر می کند، عملی که باز با واقع و حقیقت و با قلب ما مطابق باشد، یعنی زبان ما با عمل ما، عمل ما با نیت ما، همه با هم تطبیق، و الا اونها اثر ندارد. و این دو عمل و صفت برای آن است که انسان روح او جلاب، روح او تصفیه بشود و تربیت بشود و رو به سوی خدا برود. ولی اگر اثری در روح نکند، فقط جنبه ظاهر داشته باشد، هزار روزه هم بگیریم، هرچه هم به ظاهر لاغر هم بشویم، ضعیف هم بشویم، ریاضت هم بکشیم، شبها هم بیدار باشیم و نماز بخوانیم و کشن البالی بشویم، یعنی مثل پوست مشک خشکیده که اینقدر به هم چسبیده و لاغر و ضعیف، یعنی پوستی بیشتر در ما نمان، ولی حال حضور نباشد، اون حقیقتش که ولایت باشد، ولایت علی حقیقت بندگی خداست، ولایت علی نداشته باشیم، لأکبه الله علی من فریق النار، خداوند او رو برو در آتش جهنم. صورت ظاهر خب نماز، علی علیه السلام هم نماز میخوند، معاویه هم نماز میخوند، ولی آیا این دو تا هر دو یکی؟ نه، اون برای ریا و ظاهرش، برای اینکه از اون را بتواند خود را خلیفه بکند و امیرالمؤمنین بگوید، او برای اون بود فقط. و وقتی هم نمی، وقتی هم که میدید لزومی ندارد نمیخون اصلا، نماز جمعه رو در روز چهارشنبه میخون و امثال اینها. خب نماز جمعه رو در روز چهارشنبه خون، هیچ کدام از پیروان بگو نگفتن که آخر امروز که جمعه نیست که تو نماز جمعه خوندی، نماز چهارشنبه خوندی، ولی خب رفت نماز جمعه رو در چهارشنبه. اگر واقعا اون نماز به درد اون میخورد و فایده میداشت، اینطور نیست، اینست که اون نماز بر میگردد و او رو برو در آتش جهنم میگردد. حقیقتون اسمت شخص از بدی نه به معنی عدم امکان، زیرا که محال و شرافتی نیست، و نه به معنی سلب قوه، زیرا که عدم مباشرت از عینین شرافت ندارد. کاهندن قوا غیر از نگاه داشتن و معلم نمودن است. شهوت مرکب حب است، غضب مرکب غیرت است، تمام شدن آنها کمال نیست، خادم نمودن آنها کمال است. کمال اون داشت که در کسب آتش را در خنده نگاه داشت، نه اون که در عزلت یا عزلت و ریاضت آب را در قلبان نگاه داشت. پس اسمت حفظ الهی یا محفوظیت به حفظ الهی یا نگاه داشتن بنده خود را از بدی با امکان و قدرت به توفیق خدایی. پس تمام اسمت توفیق حق است. و وکله الله الى نفسه در فتعین و ظن انه نقدر علیه و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا حافظ. یک موضوعی که درباره انبیا و اولیا ذکر شده است و ائمه هدا علیهم السلام که قبلا هم مختصری اشاره فرمودن، موضوع عصمت است. عصمت یعنی نگاه داشتن. ما اولیا را معصوم میدانیم، انبیا یعنی ائمه خدا علیهم السلام 14 نفر را معصوم میدانیم، یعنی از اول عمرشون خطا برای اونها صادر، خطا از اونها صادر نشد، گناهی از این 14 نفر سر نزده است، ولی معصوم هستند. معصوم یعنی نگاه داشته شده، نگاه داشته شده یعنی خداوند اونها را به عنایت خودش از گناه نگاه داشته است. حالا مقصود از عصمت که اون نیست که یعنی کسی نتواند گناه بکند، اگر نتواند گناه بکند و اصلا امکان گناه برش نباشد که خب این کمالی نیست. ملائکه گفتن که نحنون و سب بخو به همده، ملائکه ادهی هستن همونطور که در اخبار رسیده از خطبه حضرت امیر علیه السلام فرموده، یک ادهی هستن که صافات صفا هستن، یک ادهی مدبرات امراه هستن، یک ادهی رکوع لا یفتدون، سجود لا یرکعون، قیام لا ینظرون، تا
که دسته های مختلف، یعنی کارتون عبادت و بندگی خداست، هیچ کاری غیر از بندگی ندارن، اصلا نمیتوانن برخلاف بندگی رفتار کنن. این برای اونها خب کمالی نیست که بگویم اونها معصوم هستن یا عصمت دارن، برای اینکه اصلا طبیعتشون اونطور است، طبیعتشون نمیتواند برخلاف اون رفتار بکنن. یه پس این رو عصمت نمیگویم است که برای اونها و با اون که در مرحله کمال هستن، با اون که تمام مدت و در عبادت و بندگی هستن، به اندازه بشر کامل کامل نیستن. این است که همه اونها از ائمه خدا علیهم السلام پایین تر هستن و مادون اونها هستن، همونطور که حدیث است از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام: این روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائقن الباکوره. یعنی روح القدس در اون بهشتی که در اون بهشتی که در اونجا به نسبت به بهشت ما کوچک است، اون بهشتی که اونها دارن نسبت به بهشت ما کوچک است، اون چشیده است از باغهای بکر ما، از باغهایی که اصلا دست نخورده، اصلا مال ماست، او از اونها چشیده است، یک مختصر ذوقی برای او پیدا شده است. یعنی چه؟ یعنی اونها اصلا از فیض ما مستفیض می شوند. خدا علیهم السلام در این مقام اونطوری بودن، همونطور که هست علی علیه السلام استاد جبرئیل بود، یا اینکه جبرئیل می نویسن دهوار جنبان حسین ابن علی علیه السلام بود. یعنی چه؟ یعنی اینها در اون مرحله خیلی پایین تر بودن از ائمه خدا علیهم السلام. برای چه؟ بواسطه این که اونها کارشون بندگی بود، در خلاف اون نمی توانستن رفتار کنن، این که کمال حساب نمی شود. یک وقتی هم هست که قوه، یعنی از طبعا می توانستن و می توانن خلاف بکنن، ولی اون قوه خلاف، قوه اون امر خلاف از اونها سلب شده. مثل شخص عینین، شخص عینین که خلافی از او صادر نشود و خلاف شرعی از او سر نزند، این نمی گوین آدم خوبیست از آن نظر که هیچ خلاف را دوست ندارد، بسید که قوش به ندارد، قوش ندارد که نمیتواند اعمال کند، پس اهمیتی ندارد. و تمام در این است که تمام قوا کامل باشد، قوه غضبیه کامل باشد، قوه شهویه کامل باشد، اونها را مهار بکند، اونها را افسار بکند، خادم خودش قرار بدهد. یعنی قوه شهویه و قوه غضبیه خادم قوه عقلانی باشد، خادم قوه ایمان باشد، همونطور که یوسف علیه السلام تمام قوا در وجودش جمع بود، ولی حتی هست ولقد همت بهی و همه با لولا ار را برهان رد بهی، اون برهان رد که در ایمان او، در اعتقاد او سبب شد به این که او را از اون امر بر کنار داد و دور کرد. این کمال در اینه که داشته باشد و مع ذلک در غیر موقع اعمال نکند، قوه شهویه رو در غیر موقعش اعمال نکند، قوه غضبیه رو هم در غیر محلش اعمال نکند. علی علیه السلام قوه غضبیه در نهایت کمال به دلیل شجاعتی که داشت، به دلیل اینکه هیچ خم به عبوش نمی آمد، چندین نفر و 700 نفر رو در یک روز با زبه کشت، بنی قریظه ره هیچ خم به عزیز وارد نمی آمد، ولی از اون طرف قوه اون عاطفه انسانیت، عاطفه ایمان، عاطفه دوست داشتن پیروان به طوری بود که وقتی گوشواره را از گوش زن یهودی کشیدن، اون چریک ها جنگیان چریکی معاویه حمله کردن و غارت کردن در شهر انبار، گوشواره را از گوش زن یهودی کشیدن، زن یهودی هم اهل ذمه بود، سلام، یعنی در ذمه اسلام بود، تحت حکومت اسلام بود، تحت حکومت علی بود. علی علیه السلام وقتی شنید، سه شبانه روز تب کرد و از قصه بیرون نیامد و فرمود علی باید که زنده به گور بشود، تقریبا به این مضمون که در حکومت او گوشواره از گوش زن یهودی بکشد. اون این دو پار هر دو به نحو کمال داشت، یعنی که این به اختیار خودش داشت، در اون موقعی که باید اعمال بکند میکرد، در اون موقعی که بایستی نگاهداری بکند حفظ میکرد، که باز همون از بس شعرهای خوب است، شعرهای عمرو عاص در مدح حضرت امیر باز همون تکرار میکنه که هو النبأ العظیم و فلك نوح و باب الله دم قطع الخطاب باز بعد از اون میگه هو البكاء فی المحراب لیلا هو الضحاک و ضحاک بشد بزرابو. عمرو عاص است در مدح علی علیه السلام میگوید هو النبأ العظیم، اوز خبر بزرگ، خبر بزرگی است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یا در اخبار رسیده از این یا نبأ عظیم، حضرت فرمود انا النبأ العظیم، علی علیه السلام میفرماید منم خبر بزرگ، اون خبر بزرگی که همه ازش میپرسن و در روز قیامت سوال میکنن از اون خبر بزرگ، آخرین مرحله ای که موقعی که در قیامت هست و سوال میشود بعد از اون که 50 موقف در هر موقفی 1000 سال، در اون موقف آخری که همه کاراش خوب باشه، نمازش خوب باشد، روزش خوب باشد، زکاتش خوب باشد، احسانش به مردم خوب باشد، محرماتش به ترک کرده باشد، همه خوب باشد، در آخر موقف آخر میپرسن ولایت علی رو داشتی یا نه. اگر ولایت علی رو داشته باشد رو بهش میدهد و الا لعتبه الله علی من خلف النار. پس نبأ عظیم اونه. عمرو عاص میگوید هو النبأ العظیم، اوز خبر بزرگ، هو النبأ العظیم و اوز کشتی نور. امروز میگوید علیست کشتی نور و باب الله ازم قطع الخطاب، اوز در خدا، در خانه خدا و رو به سوی خدا اوز وقتی که خطاب ها منقطع بشه، یعنی که چاره از همه جا بریده شده باشد و هیچ راه چاره به هیچ جا نباشد، در اوز. امروز میگوید هو البکا فی المحراب لیلا، اوست که در محراب شبها تمام گریه می کند از خوب خدا، اما روز همش در جان خندان است، هیچ ترسی ندارد، هیچ ناراحتی ندارد و رو به دشمن می روند. حالا این مقام علی است که هر دو جهت رو دارد، هم اون قسمت رو دارد، هم این قسمت رو دارد. پس او خودش رو نگاه می دارد، خودش رو تربیت کرده و کامل کرده و همه صفات انسانیت را، یعنی صفاتی که در وجود انسان هست که اگر اونها را آزاد بگذارد رو به انسان، رو به هلاکت و رو به بهیمیت و رو به جهنم می نهد، همه را مهار کرده، همه را در اختیار خودش قرار داده، شهوتش در اختیار خودش قرار داده در مواقعی که باید، نه در غیر اون. غضبش همینطور، موقعی که باید اعمال غضب نکند و کظم غیر بکند او نگاه می‌دارد خودش را. همینطور سایر صفات همه در مواقع خودش نگاهداری کرده است و اونها را خدمت کرده است. پس کمال در این است که اون قوا را تحت اختیار قرار بدهد و معلم بکند، تعلیم داده شده. کلب وقتی که سگ اصلا خرید و فروشش جایز نیست، سلام، مگر سگهایی که استفاده دارد، مثل که کلب معلم میگوین، سگی که برای گوسفند است، گله‌داری، سگی که برای نگهداری باغ است، سگی که برای حفظ منزل است، سگی که برای شکار تربیت میکنند، این برای چیه؟ برای اینکه تربیت شده است. کلب معلم میگوین، کلبی که تعلیم داده شده است، برای اینکه تعلیم داده شده خرید و فروشش جایزه. ولی سگایی که بیرون است، این سگایی که امروز معمول است که میارن یکی چند هزار تومان از خارج میارن، اینها فقط برای بازی و با خودشون بردن و قلاده به گردنش کردن و امثال اینا، اینها خلاف شرع است. خرید و فروش اونها مانند خرید و فروش شراب است، مانند خرید و فروش خوک است و حرام است. اما وقتی طالب معلم باشد، تعلیم داده شده باشد، نه درسته. حالا وقتی این سگ چیه؟ نمایت قوه غضبیه در وجود انسان حکم سگ رو کنه، برای این که مظهر غضب است، سگ مظهر غضب است و قوه غضبیه در حکم سگ رو دارد. به همین جهت هم هست که سگ نجس العین شده، برای این که مظهر غضب است. اگر کسی همش مطیع قوه غضبیه باشد حکم سگ رو کنه، اگر همش مطیع شهوت باشد، شهوت مظهرش خوکه، شهوت کامل، در این که معروف است در شهوت و در بیغیرتی خلاصه و شهوت معروف است، به همین جهت اونم نجس العین شده، اون هم نجس العین شده. ولی قوه غضبیه چون ضررش به دیگران هم میرسد، بنابراین قوه غضبیه بدتر از قوه شهوت است. و این دوتا هر دو نجس العین هستن، هم سگ و هم خوک، قوه غضبیه هم در وجود انسان اگر مسلط و محیط بر انسان بشود، انسان در واقع و معنا حکم همون صدر پیدا میکنه. پس اگر به ظاهر هم نجس نباشد، در باطن نجس است و ناپاک است. همینطور اگر قوه شهویه مسلط بر انسان باشد که اختیار از دست او خارج بکند، اون قوه غضبیه هم، قوه شهویه هم همینطور او را نجس و ناپاک میکند در باطن و معنا، ولو به ظاهر انسان باشد و اظهار شهادت این هم بکند، ما ازالت ناپاک. کمال در چیز این است که قوه غضبیه را مطیع قوه عاقله بکند، قوه شهویه را هم مطیع قوه عاقله بکند. اون موقعی که عقل و ایمان اجازه میدهد اعمال بکند، اگر اجازه نمیدهد اعمال نکند. اگر در تمام موارد و مراتب و مراحل بتواند این عمل را انجام بدهد، این معنی عصمت است. عصمت یعنی نگاه داشتن خودش، این که مطیع غضبیه نباشد، مطیع شهویه نباشد، در مقام قوه عاقله هم، در مقام قوه علامه، اینها در قوه عماله است، در قوه علامه هم مطیع شیطنت نباشد، که مانند نکره که در معاویه بود اونطوری نباشد، این عصمت دارد. یعنی همه را مطیع قوه عاقله کرده است و قوه ایمان را مسلط کرده. اون وقت است که می فرماید شیطانی اصل معنایه، شیطان من بر دست من اسلام آورد، یعنی که من مطیع کردم، یعنی هم قوه شهویه را مطیع کردم، هم قوه غضبیه را مطیع کردم، هم شیطان را مطیع کردم، یعنی اون قوه فطر و نخرایی که در شیطنتی که در انسان هست، او را مطیع قوه عاقله کردم. یعنی اگر قوه عاقله امری بکند، او عمل میکنه و الا قوه شیطنت کاری نداره. پس کمال این است که همه اینها رو داشته باشد و رام بکند، رامش بکند، و الا اگر یکی رو نداشته باشد به او اثری ندارد، او کمالی ندارد. به همین جهت است که بزرگان تأکید میکردن به این که در اسلام، به این که حتما باید ازدواج بکند، ازدواج یعنی خب تأکید در اسلام شده است، فرمایش حضرت رسول، ائمه خدا علیهم السلام، بزرگان دین ازدواج میکردن برای اینکه باید عمل بشود اون موضوع، و الا اگر بکلی طرح بکنن این در واقع خمود است و برخلاف اون قوه است و اثری ندارد. به همین جهت است که حضرت عیسی علیه السلام کمال حضرت موسی را نداشت. حضرت عیسی علیه السلام به قدر پیغمبر ما صلی الله علیه و آله کمال نداشت. پیغمبر ما کامل بود، برای اینکه جمع بین ظاهر و باطن داشت، هم ظاهر را حفظ می‌کرد و هم مراتب ظاهر را داشت، هم مراتب باطن داشت که همه را در مقام خودش داشت. پس به این که بگوییم ترک کار بکنیم یا ریاضت بکشیم و عزلت و گوشه نشینی اختیار بکنیم و امور ظاهری را به کلی ترک بکنیم، این اثری ندارد. کمال در این است که ظاهرن هم کار دنیا بکنیم و امور دنیا رو کاملا مراقب باشیم، بلکه به طوری که اگر دیگران ببینن خیال کنن ما جز دنیا چیزی نداریم، همش به فکر دنیا هستیم، که خیال کنن ما همش از اول تا آخر به فکر دنیا، ولی در این حال نمیدانن به این که شب در لباس معرفت و روز در دبا، در این حال بلکه در همون روز هم که به بندگی به کار دنیا مشغول هستن، به بندگی خدا مشغولن، در هم این اون امور دنیا رو اداره میکنن. این کماله و الا بروند به کلی ترک کار دنیا بکنن، گوشه نشینی اختیار بکنن. خب وقتی گوشه نشینی اختیار بکنن، از خیلی گناه ها چیزها دورن که نمیتوانن بکنن و نمیکنن، ولی کمال در این است که در نزدیک باشن و در وسط باشن و این است که می نویسن مشهور است که دو تا برادر بودند، یک برادر ترک دنیا کرده بود و عزلت و در غاری مشغول ریاضت بود، و این یکی مشغول کسب و کار، دکانی داشت و مشغول کسب و کار. مدت ها خود چندین دفعه اون شخصی که برادری که مشغول ریاضت بود نصیحت می کرد این یکی دیگه رو که دنیا چیه و ترک کن، و او برعکس می گفت نه، با دنیا هم می شه کار. تا بالاخره یک روز دو اون شخصی که مشغول ریاضت بود که توسط یکی آب در غربال کرده بود وسط پایین سوراخ و برد، فرستاد پیش برادرش یعنی ببین به واسه ریاضت هایی که کشیدم و نفس مطیع کردم و رام کردم، طوریست که من اراده کردم که آب در غربال بماند، همینطور آب مانده. اینو فرستاد پیش برادرش. برادرش هم یک حقه در بسته ای داد به اون شخص و به گفت که این از طرف من به برادر من سلام برسون و اینو به او این امانت رو این هدیه رو به او بده. این حقه رو این بسته رو این بود پیش برادرش در اون قاب. وقتی باز کردی یک که آتشش در وسط پنبه گذاشته شده، نه آتش خاموش شده که درش بسته بوده نه پنبه سوخته. فهمید گفت کمال در این است که در وسط آتش باشن و پنبه نست. این کمال است. آمد به دست و پای برادرش افتاد که مشغول کار بود و گفت که جلوتر است. یعنی چه؟ یعنی در عین این که مشغول کار دنیا بود، این آتش دنیا نشد که او رو بسوزاند، اون واقعیت او را، اون لینت و نرمی او را از بین نبرد. این عصمت است. عصمت یعنی چی؟ منتها عصمت هم در واقع درست است. اراده خود ما شرط است. باید خودمون اراده داشته باشیم، باید خودمون فعال کوشش داشته باشیم، همت داشته باشیم. نه اینکه همش بگیم خدا اگر بخواد، خدا اگر بخواد درسته، ولی ما باید کوشش بکنیم و از خداوند هم کمک بخوایم، از خداوند هم توفیق بخوایم. پس معصوم، معصوم یعنی نگاه داشته شده، خودشون مایل بودن و از خدا خواستن، خدا هم اونها رو نگاه داشت، خدا اونها رو نگاه داشت نه خودش. لا عاصم الیوم من امر الله، اونها را عاصم نمی گفتن. عاصم یعنی نگاه دارنده، خودشون نفسشون رو نگاه نمی داشتن. واسه خود حضرت سجاد علیه السلام عرض می کند در دعای خودش که خدایا اگر تو من از حفظ نکنی گناه خواهم کرد، باز هم گناه خواهم کرد، باز هم گناه خواهم کرد. یعنی فقط حفظ توست که و توفیق توست که مانع می شود از اینکه گناه کنی. پس اونها معصوم هستن، یعنی خداوند عنایت خدایی شامل حال شده است و اونها رو نگاه داشته است. حالا اشخاصی بگن که خب بنابراین پس تقصیر ما چیه؟ خدا به ما توفیق نداده، عنایتی شامل حال ما نشده، پس ما معصوم نیستیم، پس خدا نخواسته. میگویم نه، همونطور که گفتیم درست است، خود است خداست و عصمت خداست، نگاهداری خدا، ولی همت ما هم لازم. مثل همون که بگوییم این مثلا این زمین که در مقابل خورشید واقع شده و خیلی هم زراعتش سبز و خرم شده، اون زمین دیگه که در مقابل خورشید نیست، بگه خب پس تقصیر من چیه؟ تقصیر خورشید. خورشید میگن نه، پرده ها رو بردارید از جلو تا تابش من بتابد به شما، اون وقت شما تو هم مثل او بشید. حالا ما هم اگر بخواهیم و اگر همت داشته باشیم، به قدر همت ما عنایت حق شامل خواهد. این است که درست است عصمت که اون کمال ذاتی و آخرین مرحله کمال باشد اختصاص دارد به ائمه خدا علیهم السلام و بعدم به انبیا، ولی که معصوم باشد، یعنی از کوچکی، اول کوچکی در مرحله ذاتشون گناهی از اونها صادر نشده، به دلیل اون که اصلا در شرک در اون به اونجا راه نیافته. در مقام انبیا و ائمه خدا هیچ کدام از اول عمرشون مشرک نبودن، شریک برای خدا نیافت. که ابراهیم علیه السلام از همون اول مخالف با آزر بود. آزر که پدرخوندش بود، یعنی عمویش بود که پدرخونده بود، مخالف با او بود، اصلا سجده بت نکرد. علی علیه السلام هیچ سجده بت نکرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله با این که در محیط شرک بود سجده بت نکرد، اصلا از همون اول خداوند اونها را حفظ کرد و نگاهداری کرد که به هیچ وجه سجده نکردن بود، شرک نرسیدن به خدا، طرفت عینه، یعنی به هیچ وجه یک چشم به هم زدن شرک نرسیدن. برای که با واسطه این که هم خودشون ذاتن میخواستن و هم عنایت الهی شامل. پس از همون اول خداوند اونها رو نگاه داشت، از کوچکی معصوم بودن، نگاه حفظ شده بودن از گناه. اما اولیای خدا ممکن است بعضی از اولیا قبلا مشرک هم بوده باشند و یا مخالف باشند، به دلیل اینکه بعضی حتی میگن معروف کرخی ابتدا مسلم نبود و بعد اسلام آورد، یا بشر حافی ابتدا همه جو فسق میکرد از شرب خمر و غیر اونها، و بعد حضرت کاظم علیه السلام باز همونطور که قبلا گفتیم در گذشته گفتیم، حضرت کاظم از جلو منزلش عبور می فرمود، صدای ساز و آواز و طرب و امثال اینها به گوش حضرت رسید، در زدن کنیزکی آمد دمه در، فرمودن این منزل مال کیست؟ از کن مال بوش. فرمود از طرف من به او بگو تو رو برای این کار نساختم. و تشریف برد. وقتی کنیزک وارد خانه شد، حضرت او فرمودن به او وارد خانه شد، بوشت پرسید که کی بود در میزد و گفت یک نفری بود، شخصی بود، خیلی مثلا آدم خوب باوقاری، نشناختم. گفت چه کار داشت؟ گفت فقط به من گفت که به تو بگویم که تو رو بره این کار نساختم. یک مرتبه حال منقلب شدم و پای برهنه بیرون آمد، پرسید از کدوم طرف رفت؟ گفت از این طرف رفت. دوید دنبال حضرت ها، حضرت دید و شناخت، به دست پای حضرت افتاد و توبه کرد. و بعدم چون که وقتی که توبه کرد پای برهنه بود، دیگه کفش به پاش نکرد. معروف که بشت پا برهنه. حالا بودن اولیایی که قبلا اینطور حالات داشتن و بعد توبه کردن به مقام بزرگ ایمان رسیدن. بسیاری از اونها چیه؟ در موقعی که وارد سلوک شدن و در موقعی که رو به تمام، یعنی رو به ایمان رفتن، وارد ایمان شدن، خداوند اونها رو حفظ کرد، چون همت ورزیدن خداوند اونها رو حفظ کرد. پس محفوظیت به فکر الهی داشتن، ولی باید تا میتواند بنده خودش به نگاه بدارد، از این طرف هم خودش به نگاه بدارد، همش به اطمینان تنبلی بکند، بگوید اگر خدا بخواد من نگاه میدارد، اگر خداوند بخواد من حفظ میکند. اینطور نیست، بلکه گرچه وسالش نه به کوشش دهن، اون قدر ای دل که توانی بکوشد. باز از این طرف هم باید بکوشد که مبادا خدای نکرده خداوند او رو به خودش واگذارد، یک گناهی از او ببیند و در اون حال گناه، حال تجربه او رو مشاهده کند، به کلی بیردش کند، تردش کند و وکله لا اله الا نفسه. بلکه گاهی هست که یک چشم به هم زدن او رو به خودش واگذار کند، دنیا و آخرتش خراب می شود. در همون چشم به هم زدن کافر می شود، که ساعتی کافر کند صدیق را، ساعتی مؤمن کند زندیق را. در همون یک چشم به هم زدن یک مرتبه حال کفر براش پیدا می شود، همون به کلی دیگه برمیگردن. حتی برای اولیاء انبیاء گاهی این خیالات پیدا می شود. فظن ان لن نقدر علیه، راجع به یونس خوب اعتراض کرد، عرض کرد خدای تو به من وعده فرمودی که من وعده دادم به اینها عذاب نازل خواهد شد، منم به اینها گفتم عذاب نازل، در فلان روز عذاب نازل خواهد، بعدم تو عذاب را از اونها برداشتی و اینها، من دیگه چطور برم اونجا؟ من که دیگه پیغمبری تو در اونجا نمی کنم، برای اینکه من خجالت میکشم، به اونا وعده دادم من رو دروغ زد در آوردی، من دیگه نمیرم اونجا. فزنند رفت، قهر کرد، مثل تقریبا با عنوان قهر، و رفت رو به طرف دریا که شهر نینوا موصل مرکز بود، مرکز دعوت حضرت یونس بود نینوا. رفت به طرف دریا، به طرف دریا رفت که غالبا دریای مدیترانه بوده. اومد فزنند لن نقدر علیه، گمان کرد دیگه دسترسی ما از ما قهرکرده دور شده و دیگه نمیتوانیم، دسترسی بهش نداریم. این است که وارد دریا شد، در کشتی نشست، تلاطم پیدا شد، نهنگی از زیر آمد و حرکت کرد، داد کشتی رو میخواست غرق بکنه به این طرف و اون طرف. حالا اخبار مختلف است، بعضی می‌نویسند به این که در این موقع ناخدای کشتی گفت این لغمه میطلبد، قضا میطلبد و ما تا یکی ده از خودهامون توش بهش ندهیم و تو دریا نندازیم، این دست بردار نیست، ممکنه همه رو غرق کنند. گفتم که قرعه بکشید، قرعه کشیدن، به یونس آمد. باز مجدد حتی می نویسن چند مرتبه قرعه کشیدن به نام یونس آمد. بعضی می نویسن به این که در احباز اخبار می‌نویسن به این که اون ناخدا و کشتیبان گفت معمولا وقتی که در کشتی ما بنده‌ای که از آقایش فرار بکند بیاد در کشتی ما بنشیند، این تلاطم در کشتی پیدا می‌شود. یک مرتبه یونس گفت اون بنده عابر منم، اون بنده‌ای که از مولایش فرار کرده منم، من بندازید در دریا. اون مال مسعود فزن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات، متوجه شد در همون موقع، متوجه شد به این که این بنده ای بوده که از خدا، از مولای خودش رو برگردونده که فزن ان لن نقدر علیه. این است که او رو در دریا انداختن، نهنگ او رو بلعید. ولی خب یا امر خدایی بود، به ظاهر چجور بود، تنادا فی ظلمات، در تاریکی ها، تاریکی های دریا، تاریکی ها، تاریکی دریا، تاریکی طبیعت خودش که از خدا اعتراض به خدا کرد، تاریکی شکم ماهی. معذاله در اون موقع که این واقعا چیز عجیبی که جون به اصطلاح امروز پپسین معده فشار میاره حل میکنه، استخوان ها هم ممکنه حل بکنه مثلا مثل اون، ولی در اخبار رسیده است که امر شد به این که نباید این رو حل بکنه. و بعض اخبار رسیده است که طولی نکشید بعدش چند دقیقه یا چند ساعتی فوری حالی پیدا شد، به حال استفراغ به اصطلاح برای نهان پیدا شد و یونس به بیرون انداخت. حالا توجه فرقش این بود که او یک غفلتی برای او پیدا شد، ولی معذالت بکلی مانند قارون رو برگردون نبود، مانند قارون بکلی اعراض نکرد. این است که در همون موقعی که وقتی خواست او رو یعنی در کشتی نشست، گفت بنده عابق منم، اون بندهی که فرار کرده از مولای خودش منم، من رو در دریا بندازم. بعد از اون که او رو در دریا انداختن و نهنگ اون ماهی بزرگ اون بلعید، در اونجا هم مترسل شد، در اونجا هم عرض کرد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدایی نیست جز تو، معبودی نیست جز تو، پاک و پاکیزه از همه نواقص و نقایص و مبرا هستی از همه عیوب، من بر خودم ظلم کردم، تو خلافی نکردی، تو بر من بی عنایتی نکردی، چون ایراد داشت، گفت تو من دروغ زد در آوردی پیش اونها. اون وقت فهمید که نه، او خطا کرده، این است که فنک جینا همون الغم، ما هم او رو نجات دادیم از غم و کذالکن اونجه مؤمن و همینطور ما نجات میدیم مؤمنین رو. که حضرت صادق علیه السلام میفرما تعجب میکنم از کسی که از مؤمنی که گرفتاری داشته باشد و متوسل به این آیه بشود و نجات پیدا نکند، یا متوسل به این آیه نشود تا نجات پیدا کند. یعنی این وعده فرمودن که هر که آیه صریح آیه فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی اگر واقعا با صدق تام و با خلوص تام و از روی خلوص نیت با توجه تام قلبی متوسل به این آیه و معنی این آیه بشود و اقرار بکند به ظلم و قصور تقصیر خودش، خداوند اون رو نجات میده. پس اینجا باز عنایت خدایی شامل حال شد، یعنی همون دست غیبی او رو نگاه داشت. یا اون آیه دیگر هست، حتی دسته ی اثر رسول و ذن و انه هم قد کده بود جا هم نسرنا، می فرماید به جایی رسید که پیغمبران هم مایوس شدن، ناامید، یعنی از دست هی یا مثلا برای رفع گرفتاری مؤمنین هی دعا می کردن اثری نمی کرد، یا برای دفع شر و اعدا دعا می کردن اثری نمی دیدن، یا برای هدایت مؤمنین، هدایت اون افراد و اشخاص دعا میکردن اثری نمیشد. بالاخره حالتی پیدا شد که مثل این که اونا هم مایوس شدن، حتی آیه دسته اثر رسول، یعنی پیغمبران هم مایوس شدن و گمان کردن که قد کوده بود، یعنی دروغ گفته شدن، یعنی این وعده هایی که از العیاذ بالله از طرف خدا داده شده از دروغ بوده، همونطور وعده توخالی بوده به اصطلاح امروز، که حالا بعضی ها خب از فقرا ایراد میکنن، اعتراض میکنن که خب اینقدر گرفتاری ها وعده داده شده از مثلا یا امثال اینها، پس اینها همش بی خوده، در صورتی که بی خود نیست. اولا حال توسل ما باید کافی و کامل باشه و ثانیا وقت خداوند معین نفرمیده. این است که می فرماید وقتی که اونها مایوس شدن، خداوند می فرماید جا هم نستن، یعنی باز خداوند اونها را حفظ کرد که مایوسی به طور کامل پیدا نشود، جا هم نستن، یعنی یاری ما در اون موقع آمد. این معنی محفوظیته، خداوند حافظ است و اولیا اولیا محفوظ هستند، خداوند حافظ است انبیا محفوظ هستند، خداوند عاصم است ائمه خدا و نمایندگان خدا اینها معصوم هستند. حقیقتاً